وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
گاهی طراحی های ظریف الهی باعث اتفاقات ناخودآگاهی می شود که ماجراهای دلخواهی از آن رخ می دهد. شنیدن یک تلاوت جذاب به زلالی آب از یک قاری ناب.
اولین باری که واقعا من تحت تأثیر صدای قرآن قرار گرفتم و قرائت قرآن قرار گرفتم وقتی بود که برای اولین بار صدای عبدالباسط رو شنیدم. خب ما یه رادیوی از این قدیمی ها خونه داشتیم و همه عزیزانی که مربوط به اون نسل هستن میدانند که شبهای جمعه فقط در رادیو آقای راشد سخنرانی میکردن و قبل از سخنرانی ایشون یه تلاوت قرآنی پخش میشد و همیشه هم فقط عبدالباسط بود. ظاهرن اصلا شاید اون موقع رادیوی ایران جز چند تا نوار از عبدالباسط چیزی انگار نداشت، همیشه هم این نوارها تکرار میشدش. اما اینها خیلی واقعا زیبا بود، به خصوص یادم یکیش که سوره مبارکه یوسف بود که میخوندش و من خیلی این رو دوست داشتم. اصلا شبهای جمعه منتظر بودم فرا برسه و این زمان رادیو رو باز کنیم و این تلاوت قرآن رو بشنم.
یا آشنایی با یک جلسه قرآنی و شاگردی یک استاد کارکشته ایمانی و معلمی با روحیه انسانی.
من اولین جرقه های تمایلم و علاقم به قرآن و قرائت قرآن از همون جلسه هایی بود که تو محلمون برگزار می شد به صورت هفتگی. ما هم به عنوان یک آدم معمولی در این جلسات شرکت میکردیم، به خصوص اولین حرکت به اصطلاح دیگه میشه گفت حرفه‌ای و فنی‌تر یاد گرفتن قرآن ما وقتی بود که من یه دوستی داشتم در کلاس دوم دبیرستان که ایشون اهل محله امامزاده حسن بود و یه روزی به من گفتش که تو که اهل قرائت قرآن هستی یه آقایی اومده توی امامزاده حسن توی مسجدی و قرآن درس میده و بسیار قشنگ میخونه خودش و جلسه خیلی خوبی داره. اونجا یه مسجدی بود به نام مسجد باب الحوائج تو خیابون شهداد و اون شخصی که ایشون گفت استاد محمد تقی مروت بود که ایشون کسی بودش که اون موقع که ما رفتیم خدمتشون در اون مسجد یکی دو بار مالزی رفته بودن اومده بودن و اینجور چیزا برای ما خیلی مهم بود. مثلا میگفتن که ایشون یه کسیه که رفته مالزی قرآن خونده و اومده. البته اون موقع هنوز اول نشده بود ولی بعد از اون چون چند سال رفت یک بار برای اولین بار یک نفر ایرانی در مسابقات جهانی مالزی اول شد. به این ترتیب ما به جلسه استاد مروت راه پیدا کردیم از سال 48 بود
و جرقه این حرکت زده نمی شود و این علاقه شکل نمی گیرد مگر این که پای سفره پاک نشسته باشی و نان حلال خورده باشی.
ما یه زندگی کاملا معمولی داشتیم همیشه، این یه نکته بودش. ولی پدرم خدا رحمتش بکنه، بسیار مقید بود در کسب نون حلال. ایشون بنا بود، بسیار زحمت کش بود، واقعا خیلی کار میکرد. چون تعداد فرزندانش نسبتا زیاد بود، ما خانوادمون 11 نفر بودیم، یعنی پدر و مادر من 9 تا فرزند داشتن، 7 تا پسر 2 تا دختر. ایشون مجبور بودش که صبح تا شب واقعا کار بکنه، در سرمای زمستون، در گرمای تابستون. و من خودم هم وقتی دبیرستان میرفتم، بیشتر تابستونها رو که مدرسه تعطیل بود میرفتم همراه پدرم و باهاش میرفتم کار میکردم. و همون کار سخت به اصطلاح کارگری دم دست بنا و اینها. ما از نظر مالی هم یه خانواده شاید پایین تر از حد متوسط بودیم، یعنی زندگیمون واقعا به سختی میگذشتش.
و همین برنامه ریزی های خدای سبحان باعث تربیت یک استاد قرآن میشود به نام
آقای سلجو. آقای سلجو بزرگوار،
جناب استاد محمد رضا سلجو،
استاد دکتر محمد رضا سلجو.
من محمد رضا سلجو هستم و سال 1333 در انتهای خیابان نواب، خیابان حقشناسی بودش رو خیابان عباسی، اونجا به دنیا آمدم در تهران. یه خانواده کاملا معمولی ما داشتیم. پدر و مادر من خیلی مذهبی نبودن، ولی خب در حد متوسط و معمولی رعایت همه چی رو میکردن، اهل نماز و اینها بودن. ما رو هم تشویق میکردن که بالاخره اهل مسجد و نماز و قرائت قرآن اینها باشیم. این آخر عمری خداوند قسمتمون کرده، یه 2-3 سالی اومدیم توی این منزل اینجا نشستیم. یه امتیازی که اینجا داره، اولا ما قسمت غرب تهران هستیم توی جاده کرج، و از اینجا اولا صبح ها طلوع آفتاب رو میبینیم، و از طرف دیگه هم ما این فرودگاه مهرآباد هم نزدیکمون هستش، و هواپیما وقتی که بلند میشن میان تقریبا از همین نزدیکی های منزل ما رد میشن. یعنی ما 2 حادثه، یکی طبیعی و یکی هم مصنوعی یا بگیم انسانی، رو هم هر روز اینجا شاهد هستیم. هم برآمدن آفتاب، هم برخواستن هواپیماها. الان یه هواپیما همین الان داره بلند میشه. در حال حاضر چون بازنشست هستم و یه چند ساعتی در دانشگاه همچنین درس دارم، و غیر از اون دیگه وقتم میشه گفت آزاده، کار خاصی ندارم غیر از همین چند ساعتی که در هفته در دانشگاه خودمون تدریس میکنم در رشته جامعه شناسی و رشته آینده پژوهی که مقطع دکترا در دانشگاه ما داره. بعضی از درساشون رو من همچنان دارم تدریس میکنم، بقیه وقتم هم آزاد اغلب منزل هستم و به مطالعه و سیر در اخبار و گزارش ها و مقالات و اینها، بیشتر مقالات فرهنگی و اجتماعی و علمی و اینها مطالعه میکنم، کار میکنم روشون. و خب اون انس با قرآنمونم که شیرازه اصلی زندگی هست و مزه و طعم و لذت و عشق زندگی ما در واقع همونه که از خوشبختانه از نوجوانی با اون آشنا شدیم و ما در این وادی قرار گرفتیم. حالا اگرچه ما یک قاری آنچنانی نبودیم یا یک استاد آنچنانی نبودیم، ولی خب سعی کردیم ارتباطمون رو با قرآن قطع نکنیم، بلکه از الطاف خداوند که نسبت به این گروه میشه ما هم یه بهره‌ای ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
تجوید استاد سرجو که تجوید کامل،
استاد حاج عباس سلیمی،
بهشون یک استاد مسلط و صاحب نظر هستن در این رابطه، در بخش صوت و لحن هم آگاهی و وقوف علمی دارن، هم توانمندی عملی و خیلی مأنوس با قرآن هستن. و در بسیاری از جلسات اتفاق افتاده که اعضای جلسه یا به هم دیگه احترام میذارن یا ملاحظه میکنن یا دیگران رو مقدم بر خودشون میدارن و توی قرآن خوندن هم تعارف میکنن، ولی استاد سرجو اینجوری نیستن. تا ببینن که میخواد سر این قضیه ثانیه هایی صرف بشه، بلافاصله خودشون شروع میکنن قرآن خوندن، بسیار هم زیبا میخونن و شناخت بسیار خوبی هم نسبت به دستگاه ها و مقامات و نغمات دارن. نسبت به خود مفاهیم و ترجمه آیه هم با توجه به تسلط ایشون به زبان عربی و اینکه اساساً مقطع دکترا رو در یک کشور عربی طی کردن، از توانمندی بسیار بسیار خوبی برخوردارن.
همیشه طلوع آفتاب یک مدرس موجب نورافشانی های نو و ظهور خورشید علم یک عالم باعث تلألو و تابیده شدن انوار و ظاهر شدن راه‌های جدید می شود.
اما وقتی که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، اصلا یک فصل جدید و یک عهد و دوره جدیدی رو در کشور آغاز کرد که همه چیزی رو شد. خیلی از ارزش‌های دینی بیشتر مطرح شد، روی کار اومد و دگرگونی هایی در نحوه آموزش، جلسات قرآن، جلسات مذهبی ایجاد شد. همون مقدارش هم که محقق شد، حداقل در دهه اول و دهه دوم بسیار بسیار اثر گذاشت و جامعه ما رو واقعا زیر رو کرد. حالا من اگه بخوام خیلی اجمالی هم به بعضش اشاره کنم، مثلا قرائت قرآن به این سبکی که من عرض کردم فقط در تهران و مشهد و یه مقداری در اصفهان و یکی دو جای دیگه بودش. بعد از انقلاب ما اومدیم جلسات و دوره ها و اردوهای تربیت معلم قرآن رو گذاشتیم و گفتیم از تمام ایران باید افراد مستعد، جوانای مستعد، معلم ها بیان در تهران و طی این دوره ها و در این اردوها قرائت قرآن رو خوب یاد بگیرن و تدریس قرآن رو خوب یاد بگیرن و برن این رو در کل کشور پخش کنن. این یکی از آثار بسیار خوب انقلاب بود. تأثیر دیگه‌ای که انقلاب گذاشت پخش شدن صوت قرآن ایران در سایر کشورها بودش. به برکت و مدد انقلاب اعزام قاریان ایران به خارج اتفاق افتاد و بدین ترتیب صدای انقلاب ایران و صدای تشیع و صدای قرآن ایرانیان به گوش سایر ملل مسلمان رسید. ما اومدیم در همون سازمان تبلیغات که بودیم، برای اولین بار گفتیم که در کشور ما قرآن‌هایی که داره چاپ میشه نظارتی بر چاپ و نشرش وجود نداره و متاسفانه قرآن‌ها ایراد املایی اعرابی زیاد داره. قبل از انقلاب در مسئله چاپ قرآن هیچ وقت دقت اونچنانی وجود نداشت، یعنی ما ازش غافل بودیم، کسی به این مسئله فکر نمی‌کرد. ما به مسئله قرائت قرآن می‌پرداختیم، به مسئله چاپ زیاد توجهی نمی‌شدش. یه مجله وجود داشت در عربستان در جده چاپ می‌شد به نام رابطه العالم الاسلامی. یه شماره این رو یه کسی برای ما آورده بود که ما دیدیم که نوشته بودش که قسمتی از تحریفاتی که ایرانی‌ها در قرآن به عمل آوردن، بعد اغلاطی که در قرآن چاپ ایران بود رو همه رو مرتب نوشته بود، تعدادش هم خیلی زیاد بود و این رو به عنوان تحریفاتی که ایرانی‌ها در قرآن به وجود آوردن ذکر کرده بودن. این خب به رأی غیرت ما برخورد. اومدیم رفتیم پیش چند تن از بزرگان حوزه، چند تن از علمای بزرگ و مسئولین بزرگ نظام و گفتیم که یه همچین ماجرایی است در همه کشورهای عربی و اسلامی. یه لجنه، یه کمیته‌ای وجود داره به نام کمیته تصحیح مصاحف، لجنه تصحیح مصاحف، که قرآن ها رو قبل از اینکه چاپ بشه نگاه میکنن و ایرادایی اگه داشته باشه اینا رو برطرف میکنن. ما هم نیاز به یه همچین چیزی داریم. قرآن های ما متاسفانه توش اغلاط وجود داره. و اینها گفتن خب کار دست خودتون، خودتون میدونید این کار رو بیاد شما در دست بگیرید و این کار رو انجام بدید، چون شما بالاخره واقف به این مسئله هستید و متخصص در این کار هستید. و ما یک گروهی رو درست کردیم در دارالقرآن سازمان تبلیغات برای اولین بار تحت عنوان هیئت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، و رفتیم با مجلس هم صحبت شد، با وزارت ارشاد هم صحبت شد و مجوزش گرفته شد و اعلام شدش که هر کس در کشور میخواد قرآنی چاپ بکنه اول باید بیاد بده به این هیئت و اینا تصحیح بکنن بعد چاپ بشه.
والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون.
اما یک انسان بزرگ علاوه بر تأثیرات مفید بزرگ بر جامعه، بیش از هر چیز با رفتار درون خانوادگی خود موجبات تربیت فرزندانی تأثیر گذار را فراهم می آورد که آنها نیز در جامعه منشأ اثر شوند.
من 3-4 ماه بعد از پیروزی انقلاب ازدواج کردم و ثمره ازدواجم 3 فرزند هست، 1 پسر و 2 دختر، و بچه هام هم الحمدلله بچه های خوبی هستن، علاقمند به مذهبن، ملتزم به احکام دینی هستن. خب آقا هادی که معرف حضورتون هستش، هم همکاری با صدا و سیما داره، هم خودش به هر حال معلم هستش.
من اگر بخوام شروع کنم حرف هام رو،
هادی صلح‌جو فرزند استاد،
باید حتما برم به دورانی که مدرسه نمی‌رفتم. 5-6 سالم بود و ما یه موتور هوندا 110 داشتیم. بابا شب‌های جمعه از خونه سوار موتور می‌شد و می‌رفت جلسه قرآنش در مسجد خاتم النبیین. مسجد بزرگی است در خیابان حرم در شهر ری، نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
10-11 سال در شهر ری سکونت داشتم، اونجا چند تا جلسه قرآن بسیار خوب داشتم و ثمرات بسیار خوبی داشت و بعضی از اونها همچنان ادامه داره. شاگردای خوبی در اونجا پرورش پیدا کردن که الان بعضیشون خودشون از اساتید قرآن هستن.
من از ایشون میخواستم که خب من رو هم با خودت ببر، دوست داشتم که همراه ایشون برم، ایشون هم منو همراه خودش میبر جلسه. جلسه خیلی طولانی بود
ولی من نمیتونم بگم که واقعا به صورت مستقیم مشوق ایشون بودم، به عکس. ایشون وقتی که میدید من به هر خودم تا حدی علاقه من هستم، ایشون به صورت غیر مستقیم کشیده شد به این مرحله.
یادم میاد که این حلقه‌ای که دور حاج آقا نشسته بودن و جلسه رو استفاده میکردن خیلی بزرگ بود، نمیدونم شاید مثلا 60-70 نفر توی اون جلسه، قاریای خوب اون زمان شهرهی که الان بعضی از اونها جد افتخارات کشور هم هستن حاضر میشدن و بالاخره اینها باید تلاوت میکردن، صحبت میکردن. من خب بچه بودم و خوابم میبرد، یادمه که ایشون منو بغل میکرد داشت رو موتور و من دیگه بچه خواب بود رسمن. و بعد یه بخشی از جلسه جلوی در مسجد به وجود میآمد که اینها دوباره یه بخشی از صحبتاشون اونجا انجام میدادن. هی ما میگفتیم بابا دیگه بریم خونه دیگه، حالا اینا داشتن صحبت میکرد. یکی از اتفاقات مهم زندگی من خیلی جالبه، این که ما تقریبا هر دفعه که سوار ماشین شدیم، چه مسیرهای کوتاه چه مسافرت اگر میخواستیم بریم، آیاتی از قرآن رو باید تو ماشین میخوندیم. و هنوز مزه این کار، همین الان هم که خدمت شما هستم بعضا با حاج آقا همسفر میشیم جایی میریم، این اتفاق میفته. من آیت الکرسی رو مثلا داخل ماشین از بابا میاد گرفتم، ایشون بدونی که به ما بگه بچه ها حفظ بکنید، مثلا بعضی وقتا میگفت بچه ها میخوایم بریم مثلا با توجه بخونید، ما با توجه میخوندیم. آیت الکرسی میخوندیم، 4 قل میخوندیم، به 14 معصوم سلام هایی رو ایشون 10 دقیقه مثلا چیزی رو میخوند ایشون و ما هم همراهی میکردیم باهاش میخونیم، همه هر 3 تا بچه ها و خانواده. و یک دفعه سر کلاس معلم خواست که بچه ها کی آیت الکرسی حفظه، فقط من حفظ بودم و هیچ کس حفظ نبود. این باز از اون عنایت های بزرگ خدا به ما بود.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.
و خب هرچی بزرگتر شدم و یه مقدار بیشتر عقلم رسید، شاید سوالاتی که از ایشون میپرسیدم و بحث هایی که با هم میکردیم یه مقدار عمیق‌تر و جدی‌تر می‌شد تا احکام تنوین نون ساکن و قنه. این مقدار بحث‌های محتوایی‌تر نسبت به قرآن می‌کردیم. الحمدلله خدا رو شاکرم که الان هم که مثلا فرصت‌هایی هست می‌شینیم با هم صحبت می‌کنیم، ما هم صحبتیم با هم. به نظرم این خیلی اتفاق مهمیه.
و این هم نمونه صوتی از جلسات آموزش تلویزیونی استاد پرور که لحظاتی از تلمذ و شاگردی استاد موسوی درچه‌ای کارشناس قرآنی هم مستند شده است.
برادر عزیز آقای موسوی، لطف کنید شما آیاتی رو تلاوت کنید.
بل کذبوا بالحق لم
احسن.
این که استودیوی تلویزیون هست که ایشون تدریس تجوید داشتن در تلویزیون و اون موقع که شبکه قرآن به این شکل نبود، در فکر کنم شبکه دو بود پخش می‌شد، یادم نیست شبکه، ولی یادم نیست کدوم شبکه، شاید هم اول شبکه قرآن نبود قطعا، هم شبکه قرآن فکر نکنم گفت سال 70 اینا که نبوده که. آره، برنامه آموزش تجوید بود که خب ما هم توی کلاس نشسته بودیم جز شاگردا و منم یادم از موقع دبیرستانی بودم، اواخر سال آخر دبیرستانم بود که اومده بودم و توی یکی از برنامه‌ها هم خب این توفیق رو پیدا کردیم تلاوت هم کردیم، یکی از برنامه‌ها که فکر می‌کنم فیلمش هم هست.
صدای تلاوت استاد در جلسه آموزشی حرم حضرت سیدالکریم عبدالعظیم حسنی 24 اردیبهشت ماه 1371.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
هر محله‌ای که رفتم اونجا یه جلسه قرآنی داشتم. الان هم در همین محلی که داریم زندگی میکنیم یه مسجدی قرار ساخته بشه که فعلا یه سوله‌ای به عنوان نمازخانه اونجا هر شب نماز خونده میشه و من بعد از نماز یک صفحه قرآن که همه مساجد الحمدلله الان رسم شده میخونن، یک صفحه قرآن به صورت ترتیل براشون میخونیم و من ترجمه و توضیح و اینهاشو هم عرض میکنم خدمتشون. جلسه ای که الان من دارم این هست و روزهای چهارشنبه هم در همون مسجد جلسه قرائت قرآن هستش که دوستان مینشینن و هر کدام بالاخره میخوانن، ما هم هر جلسه ای بالاخره یک قاعده تجویدی رو میگیم و ایرادای اینا رو میگیم و الی آخر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
او خدایی هستش که از آسمان برای شما بارانهای پی در پی خواهد بارید، چرا نمیاد استغفار کنید؟ استغفار کنید، با خدا باشید، وقتی شما با خدا باشید این نعمت ها رو خدا بهتون میده. یمدد کن به اموال و بنین، خداوند به شما مال و فرزند عنایت میکنه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، خداوند برای شما باغ و نهر و جوی و آب و همه اینهایی که نیاز دارید بهش قرار میده.
یا
یه چیزی رو خوب فهمیدم و اون اینی که خداوند در قرآن بارها اینو به زبانهای مختلف گفته که به هر حال اگر شما یک گام به سمت من بیاید، من ده‌ها گام به سمت شما میام. ما اون درسی که از خدا گرفتیم، از قرآن گرفتیم که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، فقط در اتصال با خدا، فقط به یاد خدا بودن، فقط مانند یه قطره خود رو به دریای خدا و معنویت رسوندن هستش که آرامش نهایی رو به انسان میده.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما قرآنی رستگار.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأول